الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس در فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف هست که اصل کلام ایشون رو در جلسه گذشته عرض کردیم. ملاحظه فرمودید که هم مرحوم نائینی و هم مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سرهما هر دو در نظر مشترکند، قائلند به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، اعم از این که موجب مخالفت عملیه قطعیه بشود یا نشود. اما دلیلشون مختلف شد. مرحوم شیخ از حیث اثبات مشکل داره، یعنی از حیث خود ادله، فرمود ادله استصحاب اگر بخواهد اطراف علم اجمالی رو بگیره مستلزم تناقض صدر و ذیله. اما مرحوم نائینی مشکل ثبوتی داره، میگوید جمع بین تعبد به مستصحب و این معلوم بالاجمال امکان نداره، جمع بین اینها ممکن نیست، کاری به ادله استصحاب و تناقض صدر و ذیل نداره. و حتی در کلامشون تصریح میکنن که لولا این مانع ثبوتی که ما داریم مطرح میکنیم، خود دلیل استصحاب مشکلی از جهت شمول نسبت به اطراف علم اجمالی نداره. ما در هر طرف از اطراف علم اجمالی یک یقین و یک شک داریم، استصحاب میتونه شامل هر کدام یک از اطراف علم اجمالی بشود. اما میفرمان این مانع ثبوتیه که مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه به اصل این مطلب که برخی ثبوتن اشکال دارن و برخی اثباتن اشکال دارن به این مطلب تصریح کرده. خب حالا ما کلام نائینی رو مفصلش رو دیروز عرض کردیم. مرحوم آقای خویی قدس سر رو می فرمان ما یه اشکال نقضی داریم به استادمون و یک اشکال و یک جواب حلی. اشکال نقضی این است که می فرمان اگر کسی عرض می شود جنوب بشود و نماز بخواند و بعد الفراغ عن الصلاة شک بکند که آیا قبل از نماز غسل انجام داده یا نه، اینجا فتوای همه از جمله خود مرحوم نائینی این است که نسبت به این صلات قاعده فراغ جاریه، اما نسبت به نمازهای بعد استصحاب بقاء الحدث جاریه، یعنی باید برای نمازهای بعدش چه کنه؟ غسل انجام بده. نسبت به این نمازی که خونده قاعده فراغ جاریه، حکم به صحت میشه، اما نسبت به نمازهای بعد استصحاب بقاء الحدث جاریه. خب قاعده فراغ هم از اصول محرزه است. آی خویی اشکال نقضیشون این است که بالاخره اینجا با این که ما علم اجمالی داریم یا این نماز صحیحه و نمازهای بعدم غسل نمیخواد، یا این نماز باطله، نماز همین نماز و هم نمازهای بعد نیاز به غسل داره. تفکیک بین این دوتا که ما نسبت به این نماز قاعده فراغ جاری کنیم، نسبت به نمازهای بعد استصحاب و قائل حدث، و قاعده فراغ هم از اصول محرزه است رو مبنای ناینی، چطور در اینجا پس شما ناینی تعبد پیدا میکنید به صحت در حالی که با این معلومه بالاجمال این تعبد چی داره؟ منافات داره. این عرض میکنم اشکال نقضی. جواب حلی که میدن بر اساس اون چی که در کتاب مصباح الاصول جلد سوم صفحه 260 آمده، ایشون میگوید که شما ناینی که میگید جمع این تعبد با این معلومه بالاجمال منافات داره، آیا مرادتون تعبد به مجموع من حیث المجموعه، یا مراد تعبد به نحو استقراقی کل واحد من الاطرافه؟ آیا میگید اگر کسی تعبد به این مجموع من حیث المجموع از دوتا مستصحب پیدا کرد، این تعبد با علم اجمالی سازگاری نداره؟ این اشکالش این است که مجموع من حیث المجموع که متعلق شک نبوده، تا ما بخوایم نسبت به او استصحاب بکنیم و تعبد پیدا بکنیم، پس این احتمال میره کنار. احتمالی که بگیم یه طرف منافات یک کفه تعبد به مجموع من حیث المجموعه، بگیم اینجا که آقا اطراف از دو طرف هست، اگر ما تعبد به مجموع من حیث المجموع پیدا کردیم، این با این معلومه بالاجمال منافات داره. خب این منافات هست، ولی مجموع من حیث المجموع مجرای استصحاب نیست، متعلق شک نیست، تا ما بیاییم بگیم تعبد به حالت سابقه در او داشته باشیم. احتمال دوم این است که بیاییم بگیم مراد عام استقراقیه، یعنی تعبد به احدهما به نحو استقراقی، یعنی کل واحد من الاطراف ما قطع نظر عن الاخر. ایشون میگه اگر این رو گفتیم چه منافاتی وجود داره؟ شما وقتی تعبد پیدا میکنید به این که این ظرف طاهره، تعبد پیدا میکنید با این که علم اجمالی دارید یکی از اینا نجسه، اینا کدامش با هم منافات داره؟ تنافی وجود نداره. اگر تعبد به هر کدام معقت نظر عن الاخر شد، اصل تنافی رو ایشون میفرماید ما قبول نداریم. این اشکال نقضی و جواب حلی ایشونه. صاحب کتاب منتقا در همین جلد هفتم صفحه 273 اونجا عرض میکنم که کلام ناینی رو دو تا توجیه براش میکنن، و بعد از بیان این دو تا توجیه میگوین که عرض میکنم نه اشکال نقضی آقای خویی وارده و نه عرض میکنم جواب حلی ایشون درسته. اما این دو تا توجیه که میگن توجیه دومم امتن و بهتر از توجیه اوله، توجیه اول و اول عرض بکنیم. میفرماید که مرحوم نائینی معتقد به این است که درست اینجا ما دو طرف داریم، درست دو تا موضوعه، یکی این ظرف هست، دیگری ظرف دیگر هست، و درست تعدد موضوع موجب تعدد تعبده. شما یک تعبد در این ظرف پیدا میکنید به طهارت، بگید حالت سابقش طهارت بوده، یک تعبد هم در ظرف دیگر پیدا میکنید. دو تا موضوع مستلزم این است که دو تا تعبد باشه، اما نائینی میگه به حسب ظاهر دو تا تعبده، اما این دو تا تعبد واقعا و به حسب الواقع و به حسب الحقیقت به یک تعبد برمیگرده. و از این جهت که این دوتا در حکم تعبد واحده، این با این علم اجمالی سازگاری نداره. خب این بیان، ولی اینکه حالا خود ایشون هم توجیه دوم رو بیشتر بهش تمایل دارن، اما این یک توجیه است که درست نیست. خب مرحوم آقای خوبی میگن ما واقع رو باید ملاحظه بکنیم، حالا مسامحتن یا به هر جهتی بگیم آقا در حکم تعبد واحده این مشکل رو حل نمی کنه. ایشون میگه اگر تعبد به مجموع من حیث المجموع مراده، تنافی هست، اما مجموع من حیث المجموع مجرای استصحاب نیست. اگر تعبد به کل واحد من الاطراف، تعبد اینجا استصحاب هست اما تنافی نیست. شما این رو باید برای ما حل بکنید و از این جهت باید از مرحوم نائینی دفاع بکنید. لذا این وجه اول رو اصلا نباید بهش توجهی کرد. چه مشکلی حل میکنه؟ بگیم واقعا دو تا هست اما در حکم تعبد واحد، این چه حرفی شد؟
واقعا یک چون بخوره که در واقع یک تعبده، درسته به حسب ظاهر دو تا تعبده، وقتی در واقع یک تعبد بود، خب پس این تعبد با اون علم اجمالی منافات داره در نتیجه در اصول.
نه میگه مرجع این دو تعبد به یک تعبده، یعنی چه معنی این حرف؟ یعنی چی؟ ما جایی که دو تا تعبد داریم بگیم این دو تا یرجع الى تعبد واحد.
ما واسه اصول مورزه، یعنی
مورز
میخواد
کاشف از واقع. حالا واقع رو تو توجیه دومشون ببین، اینجا ایشون میگه که ما دو تا موضوع داریم، دو تا تعبد داریم، اما این دو تا تعبد برمیگرده به یک تعبد. سوال ما این است که به چه دلیل برمیگرده به یک تعبد؟ حرف همینه. خب با ادعا که نمیشه بگیم آقا خودتون دارید بگید دو تا موضوعه. مثل این که شما الان یه ظرف آب داری، یه ظرف غذا داری، این ظرف آب میگید قبلا پاک بوده، الان شک داریم استصحاب میکنیم، اون ظرف غذا هم قبلا پاک بوده، الان شک داریم استصحاب میکنیم، اینجا دو تا تعبده یا یک تعبده؟ دو تا تعبده. ما نمیتونیم بگیم یرجع الى تعبد واحد. به تعبد واحد
شما تعبد اول رو به خرج دادید، درست دومی در نظر نمیگیرید، اما دومی تعبد هم به خرج میدید. این دوتا لاجرم در کنار هم قرار میگیرن و نهایتا به اون علم جور لامحالتا مخالفت پیدا میکنن.
میدونم بالاخره بالاخره اول باید این دوتا و یکی رو حل کرد. اگر بگیم دوتاست، بگیم خب آقا این دوتا مجموعش با این علم منافات داره، آقای خوی اشکالش اینه که مجموع که محل جریان استصحاب نیست. تا ما بگیم نسبت مجموع تعبد داریم،
ما
کل واحده. خب کل واحد باید بگیم هر کدام با قطع نظر از دیگری با این علم اجمالی منافات داره یا نداره. آقای خوبی میگه نداره منافات. شما تعبد پیدا میکنید این ظرف طاهرون، اما علم اجمالی به نجاست هم داری.
نه ما در حقیقت متعبد داشتن روز میشیم، بعد این دوتا مصداق داره. از این جهت بله ما متعبد به یک چیز شده، اونم دلیل این دوتاست.
نه اینجا بحث دلیل و اینا نیست، بحث که چند تا تعبد اینجا وجود داره.
دو تا پنجاه تا میشه صد تا دیگه مشخصه دیگه. اطراف علم اجمالی شما دو طرف این چیز میخوادی یه چیز ازش در بیاد مخالفت علم اجمالی.
حالا عرض بکنم، حالا من عرض بکنم بحثم بیان ناینی رو حالا عرض میکنم، اجازه بدید. ببینید این بیان دومی که ایشون میکنه، بیان دوم عرض میکنم که این هست که میگوین که خب ما دیگه دوتا رو به یکی، حالا به این بیانی که من عرض میکنم دوتا تعبد رو به یک تعبد بر نگردونیم و بعد بیم این رو محور قرار بدیم، بگیم که بله نظیرش هم خیلی مهم نیست، اهم و مهم رو میفرمایید، بر اون سه مهم نیست. عرض میکنم که میفرمایند که بگیم آه در استسها، دلیل استسها ناینی میگه میاد شاک را به منزله متیقن قرار میده و افاده یک تنزیل میکنن، اون وقت بیاییم اینطور بگیم که تنزیل لا یعدوب، میگن تعبد بالاتر از تنزیل و جل نیست. ما با دلیل استصحاب متعبد میشیم به این که شاک به عنوان متیقنه، اما این تعبد ادعا کنیم که با علم وجدانی به خلاف منافات نداره. چرا؟ چون تعبد فقط یک تنزیلی رو دلالت داره، تنزیل معناش مطابقت با واقع نیست، ممکنه با واقع مخالف باشه. اگر گفتن این شک به منزلت الیقینه، معناش این نیست که واقع هم همینه. خب بعد چی میگن؟ بعد میگوین که تنافی از کجا شاب ناشی میشه؟ تنافی بین تعبد و علم اجمالی ناشی از مسئله ترتیب آثار واقعه. یعنی شارع وقتی میاد شاک رو به منزله متیقن قرار میده، میگه شما آثار واقع رو بر این شک بار کن، آثاری که بر یقین، آثار واقعی که بر یقین بار میکنی بر این شک بار کن. از این جهت ناینی میخواد بگه تنافی وجود داره. میگوید تعبد ما رو میکشاند به مسئله تنجز واقع، و ناینی میخواد بگه بین تنجز واقع به سبب تعبد و این علم اجمالی تنافی وجود داره. اون وقت بعد میگن این وجه دومی که ما داریم بیان میکنیم، این وجه دوم امتن از وجه اوله. میگن وجه اولی وجه صرف تصور هست اما برهانی نیست. ببینید همینجا عرض بکنم باز نیاز به این تکلف در بیان ایشون هم نبود. حالا من نمیدونم مرحوم آقای خویی یا صاحب منتقا در اینجا فواید رو ملاحظه نکردن. عبارت ناینی در فواید خیلی روشنه، نه بحث احتمال مجموع درش مطرح میشه. ناینی میگه آقا شما یک طرف رو اگه متعبد شدی به طهارت، با علم اجمالی منافات داره. چرا منافات داره؟ برای این که دلیل استصحاب میگه این رو به منزلت الواقع قرار بده، چون اون روز که در فرق بین اصل محرز و غیر محرز در کلام ناهینی توضیح دادیم. ناهینی میگه اصل محرز یعنی تعبد به یک طرف به عنوان انه الواقع. اصلا ناهینی کلامش نیاز به توجیه نداره، یعنی این توجیه دومی که ایشون در اینجا مطرح کردن این درست عین مفاد اونیست که در فواید الاصول آمده. اون وقت ناهینی میگه اگر استصحاب بگه شما بر این آثار واقع رو بار کن، معلومه بل اجمالم علم اجمالی به نجاست داری، اونم منجزه، اونم میگه آثار واقعی نجاست رو بر همین باید بار کنی. خب ایشون میگه اینا با هم تنافی پیدا میکنه. از یه طرف دلیل استصحاب میگه شما آثار واقعی طهارت رو بر این بار کن، از یک طرف منجزیت علم اجمالی میگه آثار واقعی نجاست رو بر این بار کن. بین اینو تنافی به وجود میاد. نیازی به این توجیهات، این که یکی امتن از دیگری، اینا اصلا عرض میشود که واقعا از جاهاییست که دیگه تطویل بلا تائل بوده، نیازی به این مطلب نبود اصلا. اینجا کلام ناهینی خیلی روشنه و لعل اگر مرحوم آقای خویی کلام ناهینی رو میدید در فوائد این اشکال رو نمیفرمود. حالا ظاهرا من دیگه مجال نشد اجود رو ببینم، اما پیداست در اجود به یک بیان دیگریه. بله؟ چرا تنافی نیست؟ تنافیه؟ طبق مبنای ما تنافی نیست، اما طبق مبنای ناهینی تنافیه دیگه. بله. پس ببینید این مطالب، حالا بریم سراغ این مسئله نقض و حل. حالا اون چه که مرحوم آقای خویی به عنوان اشکال نقضی و جواب حلی آمدن بیان کردن، باز اینجا صاحب منتقا بعد از اینکه این توجیه دوم ذکر میکنه میگه از این توجیه دوم ما اون نقضی که مرحوم آقای خویی کرد مرحوم ناهینی جوابش روشن میشه. و اون نقض اینه، میگوید قاعده فراق متکفل واقع نیست. قاعده فراق میگه الان به حسب ظاهر ذمه شما فارغ شد. قاعده فراق نمیاد واقع رو برای شما منجز کنه، مشخص بکنه و متکفل واقع نیست، فقط دلالت بر صحت عمل و فراق ذمه از این عمل داره. خب اینم اشکالش این است که ناهینی قاعده فراق از اصول محرزه قرار داده. وقتی ممکنه بالاتر از بله علایانه، نه در این که قاعده فراق ناهینی از اصول محرزه قرار داده که بحثی نیست. لذا به نظر ما این نقض مرحوم آقای خویی بر ناهینی وارده، یعنی ناهینی با این که میگه اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جریان نداره، اما خب در این مورد خودش قاعده فراق جاری میکند و این نقض عرض میکنم که وارد میشه. اما این جواب عرض میکنم که بله بله جواب حلی که عرض کردیم، مثلا فرمایش ناهینی اگر درست تقریر بشه این جواب حلی ایشون درست نیست و نباید اصلا این مطلب رو در اینجا ذکر بکنیم. ما این جواب اشکال نقضی به مرحوم ناهینی رو قبول داریم که مرحوم آقای خویی گفتن جواب حلیشون اصلا اگر کلام ناهینی رو درست تقریر بکنیم این جواب اصلا مجالی براش نیست. اشکال اصلی ما مرحوم ناهینی است که اصلا این تفکیک بین اصل محرز و غیر محرز درست نیست، که یک اشکال مبناییه که مفصل هم ما توضیح دادیم. اینجا مرحوم آقای خویی بعد یه مطلب دیگه ای دارن، یه اشکال مشترک هم به مرحوم شیخ هم به مرحوم نایینی، و می فرمان ما تعجب می کنیم که عرض می کنم که چرا شیخ و نایینی چرا در این مورد آمدن این مطلب رو گفتن. کدام مورد؟ این عبارت ایشون اگر پیدا کنن می فرماد و من العجب، صفحه 261 مصباح الاصول، انهما قد التزما به جریان الاستصحابین مع العلم الاجمالی به مخالفت عهد الاستصحابین للواقع، در کجا؟ در اون وضوع به ما مرده. می فرمان عجیب اینه، هم نایینی هم شیخ هر دو اشکال دارن در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. هر دو اشکال دارن، من تا توضیح دادیم شیخ اشکال اثباتی داره، نایینی اشکال ثبوتی داره، ولی می فرمان اگر کسی با یک مایع مردد بین البول و آب وضوع گرفت، هر دو ملتزم به دو تا استصحاب هستن، هر دو ملتزمن که این شخص بدنش قبلا طاهر بوده، الان شک میکنه نجس شده یا نه، استصحاب طهارت جاریه. از اون طرف قبلا محدث بوده، با این وضوع حدث برطرف شد یا نه، استصحاب و قول حدث میکنن. خب میگن شما که اشکال دارید، یا اشکال ثبوتی یا اشکال اثباتی، چرا در اینجا آمدید مخالفت کردید و هر دو رو عرض میکنم که جاری کردید؟ صاحب منتقا باز در اینجا میخواد دفاعی بکنه از شیخ و نایینی، میگوید در اینجا استصحاب طهارت چون واقعی رو نمیاد برای شما درست بکنه، یک بیانی داره ایشون و اون بیان این است که مستصحب اگر یک حکم اقتضایی باشه مثل وجوب حرمت، خب اینجا استصحاب میاد یک واقعی را برای شما منجز میکنه، اما اگر مستصحب شما یک حکم غیر اقتضاییه، میگم طهارت اینطور، حالا شما طاهر باشید، چیزی برای شما منجز نمیشه، تنجزی برای شما به حسب الواقع درست نمیشه. اینجام که این آدم با این مایع مردد وضوع گرفته، استصحاب طهارت از این جهت اشکال ندارد که موجب تنجز واقع نیست، یک حکم غیر اقتضاییه. خب نه دیگه، ایشون میگه هر دو در اینجا استصحاب طهارت رو میگن هیچ ارتباطی به واقع نداره، واقعی نیست تا با خود منجس کنه، اگر یه جای حکم اقتضایی باشه واقعی وجود داره و با استصحاب منجز میشه، اما اگر یه حکم غیر اقتضایی بود واقعی وجود نداره تا بخواد منجز کنه، وجوبی حرمتی باشه استصحاب میاد منجز میکنه، اما اگر یک حکم غیر اقتضایی یعنی مقتضی مصلحت لزومیه یا مقتضی مفسده لزومیه اگه درش نباشه، اینجا تنجزی وجود نداره، از این جهت میگن این اشکالی نداره. با این بیان میخوان دفاع بکنن از مرحوم شیخ و مرحوم نایینی.
چه فرقی بین مثال نقضی که سهای خوی به نایینی وارد کرد و این مثالی که این مثال فقط نقض به نایینی شد و این مثال نقض به
در اونجا قاعده فراق واقع رو منجز میکنه، میگه ترتیب آثار واقع برای این نماز بده، اونجا یک حکم اقتضایی وجود داره.
نه پس اون اشکال به آقای شیخ هم وارده.
خب شیخ اون اشکال در اونجا بله به شیخ هم وارده، اون اشکال در اونجا میشه بله، اون اشکال هم به شیخ وارده. خب اینجا حالا این جواب تا یه حدی قابل قبول هست، یعنی ما حالا بیم بگیم آقا استصحاب طهارت واقعی رو نمیاد منجز بکنه، یک حکم غیر اقتضاییه، از این جهت یک دفاعی از مرحوم شیخ و عرض میکنم مرحوم ناینی میشه. حالا ببینید من یک جمع‌بندی بکنم در انظار که تا حالا محور بحث از اول این تعارض استصحاب این تا حالا چی شد. ببینید یک مبنا این شد که ما بیاییم مسئله علیت و اقتضا رو مطرح بکنیم، بگیم کسانی که علم اجمالی رو علت تامه برای مخالفت حرمت مخالفت قطعیه قرار میدن، اینا میگن استصحاب در هر دو طرف نمیشه جاری بشه. این یک. کسانی که علم اجمالی رو علت تامه برای وجوب موافقت قرار میدن، باز میگن هیچ کدام از استصحاب ها نباید جاری بشه. این دو. کسانی که اقتضایی هستند میگن علم اجمالی مقتضی است برای حرمت مخالفت قطعیه یا مقتضی است برای وجوب عرض میکنن موافقت قطعیه، مثل یک عده ای از بزرگان که اون روزم گفتم کیا غالب اقتضان کیا غالب علیت تامه هستن، اینها میگوین اگر از اجرای استصحاب مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاد در هر دو طرف جاری کنید، اگر مخالفت قطعیه لازم میاد در یک طرف جاری بشه. اینا رو مبنای علیت و اقتضا که اگر شما در ذهن شریفتون باشه، ما گفتیم اساساً بحث رو نباید از اینجا آغاز کرد که آیا علم اجمالی علت یا مقتضی، باید بریم سراغ ادله اصول ببینیم آیا ادله اصول اقتضای شمول در اطراف علم اجمالی رو دارد یا نداره. کسانی مثل مرحوم شیخ که میگن تنافی بین صدر و ذیل داره، اصلا در هیچ طرف از اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی کنن. کسانی مثل ناینی هم که اشکال ثبوتی دارن، بازم میگن در هیچ طرف از اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. اگر کسی این اشکال ثبوتی و اشکال اثباتی شیخ رو جواب داد، که ما قبلا اشکال اثباتی شیخ رو جواب دادیم، این اشکال ثبوتی ناینی اگر جواب داده بشه که باز ما از جهت مبنایی گفتیم که اصلا کاری به واقع ندارد و از این راه آمدیم جواب دادیم، کسانی که میگن ثبوتن اثباتن اینجا اشکالی وجود نداره، فقط باید بگن آقا استصحاب در صورتی که منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشود اشکالی نداره، هر جا منجر به مخالفت عملیه قطعیه شد اینجا استصحاب جریان نداره و نظر مرحوم آخون در کفایم همینه. آقای خویی هم در مصباح الاصول همین رو قائله، ایشون هم میگن ثبوتن اثباتن اشکالی برای جریان اصول در اطراف علم اجمالی نیست الا دو جا، یک جا اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه قطعیه بشود و مورد دوم اونجایی که دل دلیل الخارجی علا عدم جواز تفکیک، دلیل خارجی بیاد دلالت بر عدم جواز تفکیک کنه که مثالشو قبلا عرض کردیم. اینم یه جمع‌بندی مختصر ببینید از اون چهار قسمتی که شیخ بیان کرد، قسمت سوم و چهارم ولو در این لابلایی که ما عرض کردیم اشاره شد، ولی باز یک اشاره دیگه‌ای برای تکمیلم فردا می‌کنیم که انشالله این بحث دیگه تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.